فصل 59 من شکوره.
شب تو خونه یکی از بستگان دور کارا که به نظر جای امنی می اومد گذروندیم. بین سرفه های متناوب بچه ها و خور و پف های متداوم حوریم اگه فرصتی پیش می اومد که چند دقیقه چرتی بزنم، کابوس های عجیب و غریبی که تا خود صبح دست از سرم ور نداشتن نمی زاشتن که. همه موجوداتی رو که تو کتاب عجایب المخلوقات بابام دیده بودم اون شب یه جا تو خواب دیدم، به اضافه چند تا زن که دست و پاهاشون درست برعکس عکس زنهایی بود که تو اون کتاب دیده بودم، یعنی دستها به جای پاها و پاها به جای دستها. اما دفعه آخری که از خواب پریدم بیشتر به خاطر سرما بود تا اون کابوسها. آخر راستشو بخواین صاحب خونه برای من و حوریه و بچه‌ها فقط یه دست رخت خواب انداخته بود که شاید هم بنده خداها فقط همون یه دستو داشتن، چون بهشون میومد که آدمای فقیری باشن. لحاف رنگ رو رفته نخنمای صاحب خونه رو از روی خودم و حوریه کشیدم سمت بچه ها و خوب پوشوندمشون و سر و صورتشون رو بوسیدم و دستی به موهاشون کشیدم و درست مثل اون موقع ها که خونه بابام بودیم رو به قبله نشستم و دست به دامن خدا شدم که بلکه برای یه دقیقه هم که شده خوابم بگیر و یه خواب خوب هم ببینم. اما خوابم نگرفت که نگرفت. اون خواب خوشی رو هم که همیشه تو رؤیاهام می‌دیدم درست بعد از نماز صبح که از پشت پرده های پنجره کوچیک اون اتاق تاریک کوچه رو دید می زدم دیدم. یه مرد قد بلند خسته و زخمی و درب و داغون که یه چوب دستی رو مثل یه شمشیر گرفته تو دستاشو مثل یه روح سلانه سلانه به من نزدیک میشه. همیشه خدام تا برسه به من از خواب می پریدم و یه بغض می موند تو گلوم و یه حسرت تو دلم که اون کیه بالاخره؟ اما اون روز صبح همین که فهمیدم اون مرد خسته که سر تا پای تنش زخمی و خونی بود کاراست، اون بغض شکست بالاخره. از اون اتاق زدم بیرون و دویدم سمت کوچه. سر و صورتش کبود بود و باد کرده، دماغش جهر خورده بود و خونه لخته بود که ازش میزد بیرون. از پایین چپ سینه‌اش تا بیخ گردن شکافته بود، عمیق و کاری. پیرهن سفید شده بود رنگ خون، سرخ سرخ. اما با همه اینها اون لبخند ملی که اون مرد تو رؤیاهام خوشحال از اینکه بالاخره به هر طریق ممکن خودشو به من رسونده رو لباش بود، روی لباش بود. چه بلایی سرت آوردن؟ بیا تو.
بچه ها رو صدا کن بریم خونه خودمون.
با این حضور احوالی که تو داری تا سر کوچه هم که
اون نامرد ولی جان عجمی بود.
زیتون؟ ای نمک نشناس، کشتیش یا نه اون کسافتو؟ شرمنده از این که نتونسته بود مأموریتش رو درست و حسابی تا تهش انجام بده، چشمشو دوخت به گلولای کوچه و گفت
نه، از بندر کادیرغا سوار یک کشتی شد و فرار کرد اندوستان.
تو که با این حال روزت نمیتونی راه بری، الان به صابخونه میگم اسبش آماده کنه. نمیدونم چرا احساس میکردم همین حالاست که بیفته و بمیره. برای همین بدجوری دلم براش میسوخت، نه فقط برای اینکه داشت میمرد، بلکه به خاطر اینکه اون بدبخت یه روز خوش تو زندگیش ندید که ندید. از تو چشمای معصوم و محزونش خوندم که هیچ دوست نداره نه بستگان تو اون خونه و نه هیچ کس دیگه‌ای با این سر و وضع ببیندش، که برای همین رفتم سراغ صاحبخونه و اسبش. به هر زحمتی که بود کارا رو سوار اسب صاحبخونه کردیم و بغچه‌هامون رو برداشتیم و راه افتادیم. بچه‌ها اولش حسابی ترسیده بودن و حتی جرأت نگاه کردن به سر و صورت درب و داغون کارا رو هم نداشتن. اما وقتی به اصرار من هم که شده کارا از زد و خورد دیشبش با قاتل پدر بزرگشون براشون گفت و گفت که چجوری پتوی اون کثافت رو ریخته رو آب، ترسشون ریخت و یخ دلشون آب شد و بهش آنس گرفتن. حالا دیگه اونا دست به دامن شده بودن که بازم از دیشب بگو و من هم دست به دامن خدا که حالا که همه کارا داره خوب سر و سامون میگیره یه وقت نمیره این کارا. سر کوچمون که اورهان با اون حس حال بچه گونهش داد زد ای والا خونه خودمون، به ام الهام شد که خدا به خاطر دل اون هم که شده حالا کاری به کار کارا نداره و اسرائیل هم بعیده که به این زودی ها این ورا پیداش بشه. البته دیگه اونقدر تجربه دارم که بدونم، چون هیچ معلوم نیست خدا کی و چرا جون آدم ها رو میگیره، نمیشه روی این الهام ها حساب کرد و بهش دل بست. با هزار بدبختی کارا رو از روی اسب پیاده کردیم و بردیمش طبقه بالا اتاق بابا. حوریه بعد اینکه یه قابلمه آب گذاشت رو اجاق تا جوش بیاد کمک کرد که لباسای خیس خونه کارا رو که مثل سریش چسبیده بودن به تنش به زور قیچی و چاقو هم که شده از تنش جدا کنیم. البته بجز تانبونش. پرده رو که کنار زدم آفتاب سر صبح زمستون که داشت رو شاخه های چنار شلنگ تخته مینداخت، از شیشه های نقش بندی شده پنجره گذشت و رو قلم ها و قلموها و دوات های برنجی و شیشه ای بابام دوری زد و پاشید رو تن نصف جون کارا تا اون زخم های آلبالویی تن سفیدش رو روشن کنه و به ما بفهمونه که چقدر عمیقن و کاری. گهنه های کتونی رو که هوریه از آشپزخونه آورده بود یکی یکی کشیدم رو صابون و انداختم تو آب جوش و حسابی که خیس خوردن یکیشو برداشتم و شروع کردم به شستن لخته های خشکیده خونی که روی تن کارا نقش بسته بودن. دقت زنی رو داشتم که داره یه قالیچه ابریشمی عتیقه رو رفو میکنه و شوق مادری رو که داره بچه یه ماهش رو میشوره. قبل از کبودی های صورتش و جرخوردگی دماغش رفتم سراغ زخم سینهش که اونقدر عمیق بود که تا کهنه رو میذاشتم روش به قدری خون میمکید که میشد به راحتی چلوندش. از سر و صورت و سینهش که فارغ شدم تازه فهمیدم که دست و پاهاش هم از مهمونی دیشبش بی بهره نبودن و اون کثافت تو گاز گرفتن هیچی از سگ کم نداشته و مچ دست چپش همچین بریده شده بود که به همه زخمای دیگش میچربید. مثل مواقعی که داشتم بچه ها رو میشستم شروع کرده بودم به زمزمه کردن تصنیف های کوچه بازاری که از بچگی تو ذهنم مونده بودن. این اولین باری بود که داشتم تن برهنه کارا رو لمس میکردم و داشت یه چیزی میشد که با سر و صدای علمشنگهی که بچه ها تو آشپزخونه به پا کرده بودن به خودم اومدم که داشتن از سر و کوله یکی بالا میرفتن انگار. داشتم به این فکر میکردم که نکنه حسن، که از اون صدای نخراشیده نچسبش که خونه رو گذاشت رو سرش فهمیدم که استر اومده. کارا رو به حال خودش رها کردم و رفتم پایین تو آشپزخونه. بله اشتباه نکرده بودم، استر بود که مثل همیشه شاد و شنگول تو اون لباس‌های صورتیش وول می‌خورد و از کلوچه‌های دستپخت هوریه میلنبوند و بشکن می‌زد و غر می‌داد و بچه‌ها رو می‌خندوند. اونقدر شاد و هیجان زده بود که بدون اینکه مثل همیشه منو بغل کنه و از گونه‌هام ببوسه رفت سر اصل مطلب.
قاتل زیتون بوده. چند دقیقه پیش که از جلوی نقاشخونه رد می‌شدم جسدشو دیدم. یه مش کاغذ پاره و یه چند تا سکه طلا هم اینور و اونورش افتاده بودن رو زمین. سربازهای قصر که دورتادارشو گرفته بودن میگفتن همونا برای اثبات گناهکار بودنش کافیه. قضیه سکه ها رو نفهمیدم چیه، ولی اون کاغذها اگه اشتباه نکنم به کتاب بابات مربوط میشدن انگار. از قرار معلوم میخواسته برای همیشه بره هندوستان که سرآخر میزنه به سرش که یه سر بره اونجا و یه سری به نقاشخونه بزنه که حسن با اون شمشیر دست طلایی سر میرسه و سرشو با یه ضربه از تنش جدا میکنه.
استر یه ریز حرف میزد و من داشتم به این فکر میکردم که بابام الان کجا میتونه باشه، میتونه ببینه که قاتلش به سزای اعمالش رسیده یا نه. یعنی اونم مثل من که نمیدونستم اون راحتی که بهم دست داده از عدالت خواهیه یا انتقام جویی راحت الان. اصلا جایی که اون الان هست یه همچین حس هایی هم هست. چشامو بسته بودم و داشتم زور میزدم که ببینم میتونم اونجا رو تصور کنم یا نه، که نمیدونم چرا و از کجا یه قصر خیلی بزرگ با هزاران اتاق تو در توی یک سر سفید رنگ که حتی یه دونه هم در و پنجره نداشت اومد جلو چشام. اتاقاش پر بود از آدم‌های جور و جور که فقط با تخیل و تفکر میتونستن بین اتاق‌ها جابجا بشن و خیلی‌ها که به خاطر تنبلیشون کپیده بودن کف اتاق و هیچ جابجا نمی‌شدن. یهو استر گفت:
عجب خری هستی ها، حالا که همه چی درست شده برای چی داری گریه می‌کنی تو آخه؟
و چرتمو پاره کرد. چهار تا سکه طلا دادم بهش و از سر و صورتش بوسیدم. سکه رو یکی یکی با شهوت تموم گرفت دهنش و با ادای صرافا گازشون گرفت و گفت:
همه جا پر شد از این سکه های تقلبی ونیزی ها.
استر که رفت به هوریه سپردم نظر بچه ها بیان بالا و رفتم سراغ کارا. آخر عاقبت زیتون رو که براش تعریف کردم یه نفس عمیق کشید و زیر لب چیزی گفت و مایه های آخش و گل از گلش شکفت. زخمشو یه بار دیگه کنترل کردم و مطمئن شدم که خون همشون بند اومده و هیچ چرک و کثافتی هم توشون نمونده، که البته این جمله آخریم فقط و فقط شامل زخماش میشد و وگرنه علاوه بر اون بوی خون و صابونی که سر تا پاشو گرفته بود، تنش بوی کاغذای نم گرفته کتابای قدیمی بابامو میداد و موهای بلندش هرچی بوی نم و پارچه پوسیده و فلز زنگ زده که تو خزانه بوده رو تو خودش جمع کرده و با اون بوی گندش حال آدمو به هم میزد. برای همین یه ظرف آب جوش دیگه آوردم و با یه قالب صابون و چند تیک کهنه کتان افتادم به جونش و سر تا پاشو شستم و برق انداختم. کارم که تموم شد، کارا مثل همیشه اون تبسم مردونه روی لبهاش بود و اون نگاه عاشقونش تو چشماش و من هم حالا که دیگه شرعن و قانونن شوهرم خجالتی نداره که. بذاریم بگم دیگه، بالاخره اون کاری رو که 12 سال پیش آرزوی انجامش رو دلم مونده بود رو عملیش کردم و کارای بیچارم که تو این مدت هر بار به بهونه‌ای از انجام این کار تفره رفته بود، این بار نمیدونم به خاطر زخماش بود که توان در رفتن ازش گرفته بودن یا اصرار من چند تا جمله حکیمانه اخلاقی گفت و چشماشو از روی خجالت قربون اون چشای معصومش برم. من بست و تسلیم شد. به این ترتیب من علاوه بر اون روز، هر روز 26 سال بعد رو درست تا روزی که کارا اون پایین کنار چرخ چاه قلبش گرفت و افتاد و مرد، درست همون ساعت که آفتاب سر صبح تازه از لای پرده های پنجره کوچیک اون اتاق رد می شد و خودشو می کوبید به در و دیوار و صدای جر و بحث شوکت و ارهان که دیگه درست و حسابی قد کشیده بودن برای خودشون، از تو حیات بلند می شد و بوی کلوچه های دست پخت حوریه دماغمون رو نوازش می داد. به خواستم رسیدم و تا می شد اون 12 سال رو تلافی کردم. البته انتخاب یه همچین موقعی برای یه همچین کاری علاوه بر اون روز تاریخی دلیل دیگه‌ای هم داشت و اون همین بود که در این صورت من می تونستم شب رو کنار بچه هام بخوابم که تا آخرش، یعنی همون روزی که کارا اون پایین کنار چرخ چاه قلبش گرفت و افتاد و مرد، از حساسیتشون به رفتار من و کارا کم نشد و با این کار از حسودیشون به علاقه من به کارا بکاهم که لذت خوابیدن کنار بچه ها با داشتن شوهری مثل کارا رو هر زن باشعور بچه داری چشیده لابد. بعد اون روز ما، یعنی من و بچه ها، با اندکی اغماز میشه گفت هیچ روز بدی نداشتیم. اما کارا چرا؟ از اونجایی که کارا خیلی اهل درد دل کردن و اینجور کارها نبود، هیچ وقت نتونستم دلیل اصلی ناراحتی همیشگیشو بفهمم که البته از ظاهر یه چیزایی بود. خب مثلا اینکه اون زخم سینه‌اش هیچ وقت درست حسابی درست نشد، که البته خب اون هیچ مشکلی نداشت جز به هم ریختن ریخت ظاهریش. آخه بعد از اون روز سینه چپش همیشه یکم افتاده بود و گردنش هم یکم کج. البته اینو هم بگم که قربونش برم، کارا با همه اینا اونقدر خوشگل و خوش قیافه بود که زنهای همسایه به هم حسودیشون میشد و هر روز برنامه‌شون رو یه جوری تنظیم میکردن که برای یه بارم شده ببیننش و آه حسرتی بکشن، که البته این حسودی‌ها گاهی وقتا مایه دردسر هم میشد. خب مثلا همین چند وقت پیش شنیدم که چند تاشون تو کوچه چو انداختن که این معلولیت کارا به همون اندازه که مایه ناراحتی اونه، مایه خوشحالی من هم هست، چون به نظر اونا من از اون زنایی هستم که سر بودن به شوهراشون و مایه افتخار خودشون میدونن. این حرف اونا لااقل با این لحن واقعیت نداره. خب ولی خب اگه راستشو بخواین پر بیرا هم نگفتن، که البته تا دیر نشده بذارین اینا هم بگم. من هم مثل هر زن دیگه خیلی دوست داشتم شوهرم یه مرد قد بلند سیاه سوخته با دوتا چشم آتشین و یه عالم سبیل باشه که وقتی منو روی مادیون سفید که یالش تا مچ پاش میرسه و دور تا دورش و کنیز و غلام گرفتن با اون قدم‌های سنگینش مشایعت میکنه، به عالم آدم فخر فروشی کنم. به هر دلیلی که بود کارا دیگه هیچ وقت نخندید و با اینکه علت اصلی این رفتارشو هیچ وقت نفهمیدم، ولی خوب میدونستم که به زخم سینه‌اش و دلایلی از این دست هیچ ربطی نداره. و از من بپرسین، تو یه گوشه تاریک ذهنش جنی نشسته بود که کارش آزار اون بود و سلب آسایش ما. البته اینو هم بگم ها، کارا همچین هم دست و پا بسته اسیر اون جنه نشده بود و برای خلاص شدن از دستش خیلی کارها میکرد. با شراب و نقاشی و نشست و برخاست با رفقای خطاط و نقاشش هم که شده، همه سعیشو میکرد ولی خب اغلب نمیشد دیگه. شبهای پر از جناس و کنایه و استعاره‌ای هم که با رفقای شاعرش که جز وراجی با کلماتی با مفاهیم دو پهلو کاری ازشون ساخته نبود، سحر می کرد به همون اندازه مایه آرامشش بود که چند ساعت کتابت پی در پی برای ایری سلیمان پاشا که یکی 2 سال بعد از اون روزها به استخدامش در اومده بود. چند سال اول و باز با رفتن به نقاش خونه و ور رفتن با نقش و نقاشی خوش می گذرون یه جورایی، ولی اون هم با مردن پادشاه و نشستن پسرش سلطان محمد به تخت پادشاهی که کلن از نقاشی متنفر بود و جز خطاطی هیچ هنری رو هنر نمی دونست، محدود شد به روزی 1 ساعت خط خطی روی کاغذهای بی کیفیت هندی تا توی پستوی خونمون. این اواخرم که تنها سرگرمیش تبرق کتاب‌های نقاشی قدیمی بابام و بس. همیشه خدا هم اون کتاب خسرو و شیرین که اگه اشتباه نکنم مال دوره تیمور یا پسراشه دستشه و همون نقاشیه که تو شیرین با دیدن نقاشی خسرو که تو مسیرش از روی شاخه درختی آویزونه عاشقش میشد جلو چشاش. میدونم که اون نقاشی بیشتر از این که براش یه اثر هنری باشه وسیله یه برای یادآوری خاطرات بچگیهاش. فقط نمیدونم هنوز هم به جای شیرین منو میبینه تو اون نقاشی یا نه دیگه. 3 سال از پادشاهی پادشاه جدیدمون میگذشت که پادشاه انگلستان یه ساعت عظیم و جسته رو بهش هدیه کرد که بیشتر یه آلت کوکی برای موسیقی و رقص بود تا یه ساعت. جا به جا کردن چرخ دنده ها و عقربه ها و مجسمه های به بزرگی آدمش از کشتی انگلیسی ها به حیات پشتی قصر که با شیب ملایمی رو به خلیج گسترده بود و سوار کردن اونا روی هم رو هم 3 هفته‌ای طول کشید. جمعیت مشتاقی که جمع شده بودن برای دیدن اون ساعت پای شیب حیات پشتی قصر، لب اسکله و روی قایق های کوچیک و بزرگی که اون کنار تو خلیج کنار هم دیگه لنگر انداخته بودن، با شنیدن موسیقی بلند و دلنوازی که ازش ساطع می شد و دیدن رقص اون مجسمه های به بزرگی آدم که با حرکات معنادار و موزونی از کنار هم رد می شدن و برای همدیگه و شاید هم برای ازدحام جمعیتی که اون پایین از سر و کول هم بالا می رفتن سر و دست کن می دادن، انگوش به دهن موندن و در حیرت این که این وسیله مخلوق خداست یا خلق اللهی مثل خودشون. دلنگ دلنگ چونزنگش هم که سر هر ساعت به تعداد رقم اون ساعت نواخته می شد و به زور هم که شده به مردم گوشه و کنار استانبول که هیچ نیازی نداشتن بدونن ساعت چنده می گفت که ساعت چنده، جای هیچ شکی نمی زاش که این وسیله با همه این زلمزین باش یه ساعت ولاغیر. هنوز چند ماهی از نصب این ساعت نگذشته بود که حسابی مایه دردسر شد و اختلاف بین مردم. اگه جمعیت خرفتی رو که همیشه خدا یه خنده ابلهانه رو لباشونه و اتفاقاتی از این دست براشون علی سویه است بذاریم کنار، بقیه مردم در رابطه با این ساعت دو دسته شدن و صاف وایسادن جلوی هم دیگه. یه عده اونا به صنعت و پیشرفت و امروزی شدن و اینجور چیزا نسبت دادن و تحویلش گرفتن. عده‌ای هم که فکر می‌کردن انگلیسی‌ها با اهدای همچین چیزی خواستن قدرت و صنعتشون رو به رخ ما عثمانی‌ها بکشن، سخت مخالفش بودن و طرفدار برچیده شدن و پس داده شدنش به انگلیسی‌ها. من از نظر هر دو گروه خبردار بودم چون کاراز و یکیش بود و استر هم اون یکیش و تشخیص این هم که کدومشون تو کدوم گروه بودن باشه با خودتون. چند وقتی از این قضیه گذشته بود و آتیش این اختلاف‌ها داشت حسابی گرم می‌شد که یه شب پادشاه بعدیمون سلطان احمد، سلطان محمد بیچاره کامی از پادشاهی نگرفته مرد و عرصه رو برای برادرش خالی کرد. از خواب پرید و گرزش رو گرفت و رفت سراغ اون ساعت و خورد و خاک شیرش کرد، طوری که فردا صبح از چیزی به اون عظمت جز مشتی خورد شیشه و تلی آهن پاره هیچی به جا نمونده بود که بعدها من شنیدم که اون شب چهره مبارک حضرت پیغمبرمون اومدن به خواب مبارک پادشاهمون و بهشون گفتن که آدمک‌های اون ساعت ایشون رو به یاد بت‌های زمان خودشون میندازن و تازه اینا حرکت هم میکردن. عجب دارن از اینکه یه همچین چیزی توی مملکت اسلامی به کار گرفته شده و خلاصش این که حسابی پادشاه رو تکوندن دیگه. یه عده‌ای میگفتن که پادشاه اصلاً همه این کارا رو تو خواب انجام داده و از خودش اختیاری نداشته و بهش الهام شده بوده و از این حرفا دیگه. اما چیزی که مورخ مخصوص دربار تو کتاب تاریخ سلطنت سلطان احمد لابد به دستور پادشاه نوشته بیشتر به اولی نزدیکه تا دومی. آها ببخشین، تازه الان یادم افتاد که این قضیه ساعت رو برای چی پیش کشیدم اصلا. موضوع همین کتاب بود دیگه، همین که بعدها به زبدت و تباریخ مشهور شد و شد جولانگاه خطاط ها و کتابی که حتی یه صفحه نقاشی هم نداشت. به این ترتیب آخرین شکوفه یک گل سرخ مکتب نقاشی عثمانی هم که از 100 سال پیش از شرق ملهم شده و حالا برای خودش سبکی شده بود نشکفته پژمرد. دعوای بین طرفدارای استادای قدیمی هرات و این استادای جدید ونیزی هم به هیچ نتیجه‌ای نرسیده تموم شد. چون وقتی هیچ کس نقاشی نمی کرد دیگه صحبت کردن از شرقی و غربی بودنش مفهومی نداشت. برعکس انتظار من، نقاش ها مثل پیر مردای مغروری که دردهای مزمنشونو به جون و دل خریده و خم به ابروشون نمیارن، خم به ابروشون نیاوردن و هیچ اعتراضی هم نکردن. دیگه نه سری به نقاشی های استادای قدیمی هرات و تبریز که یه عمر سنگشونو به سینه میزدن میزدن و نه سراغ نقاش های جوون ونیزی که این اواخر پنهون و آشکارا با سرعت تموم سمتشون میرفتن میرفتن. دیگه نه کسی از دید الهی تو نقاشی حرف میزد و نه کسی از پرسپکتیو و سایه روشن و این حرفا. انگار شب شعر نقاشی فرا رسیده بود و چراغ خونه هاشو خاموش کرد و دروازه‌شو بسته بودن. کتاب بابام هم که متاسفانه به هیچ سرانجامی نرسید دیگه. نقاشیاش هم که اون روز به لطف حسن از دست زیتون افتاده بودن جلوی در نقاشخونه توسط سربازای قصر به کتابخونه خزانه منتقل شدن و به دست یکی از کتابدارهای باسابقه اونجا با ظرافت و وسواس تموم کنار چند تا نقاشی دیگه که هیچ ربطی هم به هم نداشتن جلد شده و شدن یه مورق بیرنگ و لعاب. و رفتن لای هزاران مرقع دیگه‌ای که اون تو روی هم دیگه خاک می‌خوردن و بوی ناب خود می‌گرفتن. حسن هم به دنبال قتل زیتون برای همیشه از استانبول رفت و دیگه هیچ وقت ازش خبری نشنیدم. اما با این همه شوکت و اورهان هیچ وقت فراموش نکردن که این حسن بود که قاتل بابامو به سزای کارش رسون، نه کارا. استاد عثمانم همون روزها کور شد و 2 سال بعد که مرد جاشو سپرد به لکلک و به این ترتیب لکلک به خواسته چندین و چند سالش نایل شد و شد رئیس نقاشخونه قصر، که البته نقاشخونه‌ای که دیگه هیچ کاری توش انجام نمی‌شد و جز یه عمارت سوت و کور هیچی ازش باقی نمونده بود. پروانه هم که بیشتر حول و حوش بابام میگشت و استاد عثمان بقیه عمرشو با نقش و نگار روی پارچه‌ها و گلیم و گبه‌ها بر رفت و نقاشی برای کتاب رو برای همیشه گذاشت کنار. بقیه نقاش های نقاش خونه هم یا مثل لکلک تو نقاش خونه موندن و به کاری که نمی کردن نازیدن، یا اینکه مثل پروانه رفتن سراغ کارهای دیگه و از عالم نقش و نقاشی برای همیشه فاصله گرفتن و نشون دادن که هیچ کدومشون واقعا دلبسته کارشون نبودن. و اما شاید اگه یه پورتری از خودشون کشیده بودن، ولکن بابا، حالا که همه به راحتی با این قضیه کنار اومدن به من چه؟ اصلا از بچگی تا حالا 2 تا موضوع تو ذهنم بود که خیلی دوست داشتم یه روزی یه نقاش آشنا یا غریبه اونا رو بیاره رو کاغذ. ولی من که همیشه خدا خونمون پر از نقاش بود و شوهر و بابام جفتشون از دور هم که شده دستی بر آتش داشتن، نه خودم تونستم نقاشی رو یاد بگیرم و نه هیچ وقت جرأت کردم اونا رو به کس دیگه‌ای سفارش بدم. 1. اولیش یه پورتره از خودم بود که چون خوب میدونستم که نقاش‌های ما هیچ کدوم عرضه این کارو ندارن، البته یکی دوتایشون بودن که زیبایی منو به غایت درک می‌کردن، ولی خب اونام اونقدر تحت تأثیر استادای قدیمی هرات بودن که هیچ زنی رو نمیتونستم بکشن، مگه اینکه چشماش بادومی باشه و لب‌هاش مثل برگ بید که شاید نزدیکانم میتونستن پشت اون چهره زیبای چینی که اونا قرار بود ازم بکشن یه چیزایی از من هم ببینن. ولی خب بقیه چی؟ بعید میدونستم کسی که منو نمیشناسه بفهمه که اون نقاشی منم. همین بود که بیخیالش شدم دیگه. ولی خب حالا که بچه هم قد کشیدن و ازم سنی گذشته به خودم میگم شاید هم اشتباه کردم و هرچی باشه کاچی از هیچی که بهتره. 2. نمیدونم ساری نازم رو میشناسین یا نه. شاعر خوبیه. خصوصا مثنویاش که حرف نداره. یه مثنوی داره در رابطه با خوشبختی. عشق من دیگه. دومیش خوشبختیه. همین خوشبختی که تو اون مثنوی توصیف میشه دیگه. خودم خوب میدونم که چجوری میشه کشیدش. یه مادر با 2 تا بچه که بچه کوچیکشو که پسر هم هست با دست راستش گرفته تو بغلشو شیرش میده و همزمان دست چپشو روی سر و صورت بچه دیگش که دختره میکشه و لبخندی نثارش میکنه که یه وقت حسودی نکنه به برادرش. که اگه چهره مامانه از قضا شبیه من هم باشه که دیگه نور علا نور میشه دیگه. اون بالا پس کله ما تو آغوش غروب هم یه مشت پرنده باشن. فاخته‌ای، پوپکی، چیزی چه میدونم که با این شیوه استادای قدیمی هرات همونجا سر جاهاشون میخکوب شده و به دام افتادن زمانو توی این نقاشیه به غایت نشون بدن. آره قبول دارم، کار ساده ای نیست. اورهان راست میگه دیگه، اگه این نقاشی رو نقاشی میکشید که پیرو مکتب هرات باشه، شاید میتونست اون پرنده ها رو، همون فاخته ها، پوپک ها، چه میدونم، همونا رو دیگه میخکوب کنه سر جاهاشون. ولی خب چهره من چی میشد اون وقت؟ اگه هم یه نقاش ونیزی این کار رو به عهده میگرفت، اون پورتره یه چیزی میشد. ولی خب اون وقت زمان چی؟ راست میگه دیگه، من هم چیزی میخوام که نه اون وری ها میتونن بکشن نه این وری ها. حالا بگیم گور بابای من و زمان خوشبختی رو چجوری میخوان نشون بدن؟ با یه لبخند ابلهانه رو لبهای مامانه؟ آخه اینم شد خوشبختی؟ ولی یه چیزی، حالا فرض کنیم شما به جای اونا میتونین اون خوشبختی رو با یه مشت خط و رنگ نشون بدین؟ ها؟ اون بدبخت ها مشکلشون همینه دیگه، بدبخت ها. من که از اون اولش گفته بودم این قصه رو نمیشه کشید، برای همینم همه چی رو از سیر تا پیاز برای اورهان پسر گلم تعریف کردم تا شاید روزی بتونه تو کتابی چیزی بنویسدش. خدا رو چه دیدین. برای همین هم نامه های حسن و کارا و اون نقاشی اسب رنگ و رو رفته ای رو که از جیب جسد ظریف افندی بدبخت پیدا شده بود، همون که جوهر شره کرده بود دیگه، همه رو دادم بهش و از نقاش ها و بابام و استر و هوریم هرچی یادم مونده بود مو به مو تعریف کردم براش. البته اینو هم بگم ها، اورهان از همون بچگیاش یکم خنگ و کله خرابه. چجوری بگم؟ یعنی اگه از کسی خوشش نیاد همچین براش لاف و افترا میبنده که طرف خودشم باورش میشه. برای همین اگه تو مظلومیت کارا و پر روی شوکت و خوشگلی و شهبت من یا عمق بدبختیامو خیلی اغراق کرد، شما جدی نگیرید. گفتم که اون برای اینکه قصهش بهتر بشه شده از من و خواهر و باباش هم مایه بذاره، پس هیچ کاری دریغ نمی کنه.